ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه یک شنبه 25 آبان سال 1399 خورشیدی برابر با 15 نوامبر سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی یک ساعت پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. در پی انتشار گزارش رادیو فردا از سرنوشت نافرجام دادخواهی کشته شدگان اعتراضات آبان 98، کماکان کاربران توییتر با استفاده از هشتگ کدام آبان به نحوه پاسخگویی دفتر رهبر جمهوری اسلامی درباره اعتراضات سال گذشته واکنش نشان می‌دهند. حساب توییتر وبسایت شهروندان دیجیتال که تحولات شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کند، در گزارشی با اشاره به این موضوع نوشته که این هشتگ تاکنون در توییتر 237 میلیون بار دیده شده و در بیش از 182 هزار توییت و ری توییت استفاده شده است. جمله پرسشی کدام آبان به نافرجام ماندن دادخواهی یکی از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات آبان ماه توسط دفتر رهبر جمهوری اسلامی اشاره دارد. پس از گسترش اعتراضات سراسری آبان ماه گذشته ایران در بیش از 100 شهر کشور، جمهوری اسلامی اقدام به سرکوب گسترده اعتراضات کرد که بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز منجر به کشته شدن دست کم 1500 تن شد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از ابتلای او و همسرش زهرا رهنورد به بیماری کووید 19 گزارش داده است. بر اساس این گزارش، تست کرونا زهرا رهنورد و میرحسین موسوی امروز مثبت اعلام شده است. به نوشته سایت کلمه، حال عمومی این زوج که همچنان در حصر خانگی به سر میبرند خوب است. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری اسلامی در سال 88 همراه مهدی کروبی که به نتایج آن انتخابات معترض بودند، در بهمن سال 89 بازداشت شدند و تاکنون در بازداشت خانگی به سر می‌برند. حجت نظری عضو شورای شهر تهران امروز از ابلاغ مصوبه آن شورا برای نامگذاری خیابانی به نام محمد رضا شجریان اطلاع داد. این عضو شورای شهر به ایسنا گفت این تصمیم به دنبال پیگیری‌های اعضای شورای شهر و همچنین درخواست‌ها صورت گرفته و سرانجام شهردار تهران مصوبه پیشین شورای شهر را در مورد نامگذاری خیابانی به نام محمد رضا شجریان ابلاغ کرد. به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، به زودی خیابان فلامک به نام استاد محمد رضا شجریان تغییر نام خواهد یافت. حجت نظری با ابراز تأسف از عدم اجرای مصوبه شورا در خصوص نامگذاری خیابانی در زمان حیات محمد رضا شجریان گفت که این تغییر نام باید حدود 2 سال پیش انجام می گرفت. پیشتر عده‌ای از محافظه‌کاران به آن مصوبه به شدت اعتراض کردند و اجرایش با نامه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران به شهرداری متوقف شد.
بله، خبرها رو میشنیدید از همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما چکیده ای از اونچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. آخرین خبرهای مربوط به بیماری کووید 19 رو با آگاهیتون میرسونیم. شورای نگهبان به طرح مجلس برای الزام دولت به پرداخت یارانه معیشتی رأی نداده. گزارشی داریم در این زمینه. نگاهی داریم به بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان که با محوریت چین به امضا رسیده.
با معاهده جدیدی که به امضا رسیده به تازگی، در واقع قولهای اقتصادی منطقه هم که 5 کشور باشن به این 10 کشور پیوستن.
سری میزنیم به ارمنستان که در آن همچنان اعتراض‌ها به امضای قرارداد صلح با جمهوری آذربایجان ادامه دارد.
این تفاهمی که امضا شده و پایان جنگ برد برد نبوده، برد باخت بوده. ارمنستان برای بیش از 25 سال این سرزمین‌های محیط بر قره‌باغ رو در اشغال خودش داشته، قره‌باغ هم از این دست، و حالا بر اساس این تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده ملزمه که این سرزمین‌ها رو ترک کنه.
و برنامه این داریم به نام کدام آبان برای بزرگداشت اعتراض‌های آبان ماه سال گذشته. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. رئیس جمهوری ایران میگوید با توجه به گسترش ویروس کرونا و فشار سنگین به بخش بهداشت و درمان، دولت ناچار است مطابق نظر کارشناسان سیاست‌ها و محدودیت‌های جدیدی مقرر کند و با تعطیلی فراگیر مانع پیشروی این ویروس مخرب شود. در همین حال آمار رسمی روز یکشنبه نشان از افزایش شمار مبتلایان و قربانیان بیماری کووید 19 دارد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
حتی با ملاک و معیارهای وزارت بهداشت ایران هم آمارهای شمار مبتلایان به ویروس کرونا هر روز حد نصاب جدیدی از خود بر جای می‌گذارد. بر اساس جدیدترین آمار در 24 ساعت منتهی به ظهر یکشنبه شمار مبتلایان جدید 12543 نفر افزایش یافت. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت آمار جانباختگان در همین مدت را 459 نفر اعلام کرد که بدین ترتیب شمار مجموع قربانیان به 41493 نفر رسید. این همه در حالی است که کارشناسان و متخصصان در دیگر قسمت‌های دستگاه‌های حکومتی مانند کمیسیون بهداشت مجلس، شورای شهر و نظام پزشکی و دیگران آمار واقعی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا را دست کم 3 برابر آمار رسمی می‌دانند. با گذشت نزدیک به 10 ماه از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا، پس از کش و قوس‌های فراوان بین دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و اقتصادی، بالاخره پس از تحمیل هزینه‌های بی‌دلیل جانی و مالی به مردم، حسن روحانی سرانجام روز یکشنبه برای مقابله با موج سوم این ویروس اعلام بسیج همگانی کرد. این بیانیه در شرایطی منتشر می‌شود که روز گذشته ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت، تصریح کرده بود که با توجه به شرایط موجود تعطیلی سراسری امری اجتناب ناپذیر است.
تو اینجایی که روزانه 450 فوتی داریم، روزانه 3000 بستری کرونایی داریم، هفته 3000 کشته کرونایی داریم، مهمترین اقدام تعطیلات شدیده.
چالش دیگری که مقام‌های وزارت بهداشت در حال حاضر با آن مواجه هستند این است که هنوز تعداد تست‌های روزانه برای تشخیص مبتلایان بسیار کم و محدود است. بنابراین آمار مبتلایان و جانباختگان نمی‌تواند مشخص و روشن باشد. نکته‌ای که نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران نیز بر آن تأکید دارد.
ما تعداد واقعی افراد آلوده را در تهران نداریم. تعدادش خیلی زیاده و چون تعداد تست‌ها به کفایت نیست و طبیعتاً تعداد زیادی افرادی رو داریم که آلوده هستن به ویروس، بالاخره مبتلا هستن، ولی تو آمار رسمی نمیان.
با وجود این، سعید نمکی وزیر بهداشت روز یکشنبه از افزایش تست تشخیص کرونا خبر داد.
خوشبختانه ما تست ها رو از 23 تا 25 هزار به حدود روزی 40 هزار رسوندیم، ولی همه اینا به روش پی سی آر هست. با تولید کیت های داخلی و احتمالاً رسیدن کیت‌های کره‌ای، ما این کار رو به روزی 100 هزار مورد افزایش خواهیم داد.
به تصریح محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، محدودیت‌هایی که در هفته گذشته از سوی ستاد ملی کرونا ایجاد شد، عملاً تأثیر جدی در کاهش تردد و رفتار مردم ایجاد نکرد. وی در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران از احتمال رسیدن به آمار 1000 کشته کرونایی در روز سخن گفت. ناکارآمدی مدیریت در جمهوری اسلامی خود را به روشنی در محدود کردن همه‌گیری کرونا نشان داده است. آنچه روشن است اینکه ویروس کرونا با صدور بیانیه مهار نمی شود، بلکه مطابق دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت با رعایت مواردی مانند اجبار ماسک، تعطیلی کامل دست کم 3 هفته‌ای در وضعیت فوق بحرانی همگیری مانند آنچه در شهر تهران شاهدان هستیم، منع هر گونه تجمع، تست گسترده دست کم 10 برابر میزان فعلی و کنترل تماس مبتلایان ویروس کرونا محدود و مهار می شود. در ایران فقط مورد نخست یعنی اجبار ماسک با 8 ماه تأخیر شاید تا حدودی اجرا شد. به گفته وزارت بهداشت میانگین رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اکنون حدود 60% است و در شهر تهران کمتر از این میزان. ظاهراً اختلاف در سطوح حکومتی تا کنون درباره وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم در صورت تعطیلی گسترده و احتمال نارامی‌های اجتماعی بوده است. اما پرسش این است آیا جان 10,000 نفری که بر سر سوء مدیریت از دست رفته‌اند را نمی‌توان ارزش‌گذاری اقتصادی کرد؟
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما اعلام بالغ بر 12,500 مبتلای دیگر کرونا در آمار رسمی روزانه در ایران که بیشترین میزان رسمی تا کنون محسوب می شود و افزایش و قرار گرفتن آمار رسمی مرگ و میر روزانه بر اثر بیماری کووید 19 در کشور به بالای 450 نفر در روز، در حالی است که روز شنبه مسئولان در برابر درخواست ها برای تعطیلی و قرنطینه طرحی را جهت اعمال محدودیت‌های شدیدتر اعمال کردند که بناست از روز شنبه بعد اجرا شود. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا، وضعیت بحرانی کرونا در کشور را به رادیو فردا چنین تشریح می‌کند.
مشکلی که وجود داره، از ابتدا هم وجود داشته و همچنان داره ایران رنج میبره، مشکل یک مدیریت منسجم و اقدامات قاطع هست. خب ما اگر برگردیم به تمام این مراحلی که تا الان طی شده و وضعیت رو به اینجا رسوندن که اینقدر بحرانی و حزن‌انگیز هست، همه ناشی از همین عدم انسجام در برنامه‌ریزی بوده. ما به کلام یا عنوان اقداماتی که الان داره انجام میشه نباید توجه بکنیم، باید به نفس عمل توجه بکنیم. اقدامات شدیدی که الان ازش اسم میبرن متاسفانه حتی کمترین در واقع مراقبت از بیماری و راه‌های جلوگیری و کنترل پیشگیری هم نیست. در همه جای دنیا، در بریتانیا ما دیدیم موج سوم داشت شروع می شد، اما با یک قرنطینه بسیار محکم تونستن عدد آر که عدد پیشگیری و در واقع شیوع بیماری هست رو به 1 برسونن در مدت حدود 3 هفته قرنطینه شدید. خب این باید انجام بشه. وقتی که قرنطینه انجام نمیشه، اقدامات شدیدشون تنها منجر به ازدحام بیشتر مردم در مترو، در مراکز خرید، در ساعات کم هست، همه اینها وضع رو از این بدتر میکنه و من الان دورنمای خوبی متاسفانه نمیبینم. نه تنها من بلکه بقیه کارشناسان و دستاندرکاران این امرم بر اساس آمار علمی و اطلاعات علمی و مشاهداتی که داریم میبینیم، متاسفانه دورنمای روشنی رو ما الان نمیبینیم. در زمانی که بیماری افسار گسیخته داره همه رو مبتلا میکنه و در واقع آمار ابتلاء روزانه داره به صورت تصاعدی بالا میره، یک جایی ما باید این زنجیره رو قطع بکنیم. قطع این زنجیره تنها با قرنطینه است و هیچ راه دیگه توی این ماها و 10 تا 12 ماه گذشته نشون نداده که بتونه مؤثر باشه. اینها تصورشون این هست که نمیتونن پشتیبانی های اقتصادی رو از افرادی که مجبورن مشاغل رو تعطیل بکنن داشته باشن و نگران نارضایتی های بعدش هستن، در صورتی که تمام فعالان اقتصادی هم اعتقاد دارند که اگر پیشگیری از ابتدا انجام میشد، ما این همه بار اقتصادی رو لازم نبود تحمیل بکنیم به جامعه و از طرفی مسائل اجتماعی هم و نارضایتی اجتماعی هم که اینها نگرانش هستند که ممکنه با قرنطینه به وجود بیاد، در بستر این مسئله که به صورت مزمن داره و پیشرونده داره پیش میره بیشتر خواهد شد. من فکر میکنم دقیقاً اینها دارن راه اشتباه رو میرن، حتی بر اساس مقاصد خودشون و پیشبینی‌های خودشون. به همین دلیل هست که من فکر می‌کنم باید یک جای این زنجیره با یک قرنطینه محکم گرفته بشه به نقطه صفر یا حداقل به نقطه قابل کنترل برسیم و بعد محدودیت‌های علمی و کنترل شده در ادامه‌اش جلوگیری بکنه از شیوع و اوج دوباره این بیماری.
بله، نظرات دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا را میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میون گذاشتند. به امید اینکه روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
من روی سخنم با اون مغازه‌دارا و کارگرای روزمزد و اونایی که مخالف تعطیل دو هفته‌ای یا 21 روزه تهران و کلان شهرها هستن. من عنوان میکنم که اگه تعطیل کنیم کی اجاره مغازه یا کی چکای ما رو پاس میکنه؟ من خودم هم از همین قشرم، ولی باید اینا یه سر به بیمارستان ها، یه سر به آی سی او های بیمارستان ها و یه سر به قبرستون های شهرها بزنن تا با عمق فاجعه روبرو بشن و بعد تصمیم بگیرن که با حداقل ها دو هفته، یک ماه با حداقل ها زندگی کنن، یا اینی که به خاطر مسائل اقتصادی مخالف قرنطینه دو هفته‌ای یا 21 روزه شهرها باشن.
سخنم با آقای روحانی و هیئت دولت که گفتن از 6 بعد از ظهر به بعد اما کنایه پر شلوغ و پر تردد تعطیل میشن. میخواستم بدونم آقای روحانی، آقای رئیس ستاد کرونا، آیا کرونا فقط از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد میاد بیرون تردد میکنه که شما گفتید ساعت 6 به بعد تعطیل باشه اماکن؟ من نمیدونم. شما بعد از این همه کشته شدن توی ایران تحقیق کردید و به این نتیجه رسیدید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شورای نگهبان در ایران طرح مجلس برای الزام دولت به پرداخت یارانه معیشتی را تایید نکرد. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف روز یک شنبه در انتقاد از دولت روحانی گفت وضعیت اقتصادی مردم به تصمیمات در پاستور ارتباط دارد، نه به آمریکا. پس به مردم آدرس غلط ندهید. درباره نقش مجلس در سیاست‌های اقتصادی، قاسم شعله‌سعدی نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی نظر خود را با رادیو فردا در میان گذاشته است.
هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. خب معلوم بود که در یک اقدام پوپولیستی موقعی که میخوان مردم رو فریب بدن، نماینده مجلس حتی قانون اساسی رو یه بار نخونده که بداند موقعی که طرحی مستلزم تحمیل هزینه جدیدی به دولت هست یا موجب کاهش درآمد دولت هست، باید محلی برای تأمین اون هزینه و یا جبران اون کاهش درآمد رو در خود اون طرح پیش بینی کنن، این رو میدونه نماینده. لذا مدت ها خلاصه تفصدا شده به مسابه این که گفت یک کوهی هی قرش میکرد و بعد از سالها گفتن چیه؟ گفت این کوه میخواد بزاد. بعد که زایید یک موش مرده ای زایید. این طرحی که امروز در شورای نگهبان رد شده به همون مثابه موش مرده است که بعد از قرش‌های این مجلس، خب انتظار جز این نیست، زیرا این مجلس مگر کیا توش هستن؟ رئیسش کیه؟ رئیسش کسیه که هم رفته در شورای عالی امنیت ملی با فحاشی اجازه تیر علیه دانشجویان مظلوم ما گرفته که اونها رو گازنبوری از بین ببره، و وزرای اصلاح طلب مثل آقای معین و آقای موسوی لاری هم امضا کردن، و هم شهرداری تهران رو حدود 70,000 میلیارد تومان بدهکار کرده. خب از این مجلس و این رئیسش چه انتظاری جز این باید داشت؟ اما آدرسی که رئیس مجلس میده به نظرم آدرس غلطیست، غلطن در غلط. آقا این وضع مملکت نتیجه سیاست های کلان نظام هست که طبق بند اول اصل 110 قانون اساسی رهبر اون رو تعیین میکنه و طبق بند دوی همون اصل بر حسن اجرای اون نظارت میکنه. این سیاست های کلان مملکت رو به این روز انداخته. منتها قالیباف که از اول که اومده تو مجلس تعهد کرده که در چارچوب منویات رهبر اقدام بکنه که جرأت نمیکنه آدرس بیت رهبر رو بده. معلومه اون بخشی هم که مربوط به خود بهارستانه، بله، ولی خب این نمایندگاه و با این ریاست باید چه انتظاری ازش داشت؟
بله، صدای قاسم شولسدی بود، نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
15 کشور آسیا و اقیانوسیه با محوریت چین بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان موسوم به شراکت اقتصادی جامع منطقه‌ای را امضا کردند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی تشکیل این بلوک تجاری بزرگ را یک کودتای بزرگ در راستای توسعه نفوذ چین توصیف کرده. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از جزئیات این توافق پرسیدم. فریدون خاوند:
یک اتحادیه‌ای که در اصل جنبه بیشتر نظامی داشت در آسیای جنوب شرقی در سالهای 1960 تشکیل شده بود که اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی بود، مرکب از 10 کشور، از اندونزی گرفته تا سنگاپور و کشورهایی مثل تایلند و غیره. آخرین کشورهایی هم که بهش پیوستند کشورهای منطقه هند و چین بودند، مثل ویتنام و لاوس و کامبوج. این 10 کشور عضو آسیان در واقع کشورهای قول پیکر اقتصادی، قولهای اقتصادی آسیایی رو در بر نمی گرفتن. با معاهده جدیدی که به امضا رسیده به تازگی، در واقع قولهای اقتصادی منطقه هم که 5 کشور باشند به این 10 کشور پیوستند که عبارت باشند از استرالیا، زلاند نو، کره جنوبی، ژاپن و به خصوص چین، که در واقع این میشه 15 کشور. و در آینده این امکان هست که حتی هند هم به عنوان 16th قدرت وارد این اتحادیه بشه، و در همین حالاش هم با شکل فعلی این بزرگترین اتحادیه رقابت آزادی هست که در واقع در منطقه تشکیل میشه. حالا نقش چین البته مهمه در منطقه آسیای جنوب شرقی، ولی نباید فراموش کرد که چینی ها در درون این اتحادیه مخالفین زیادی هم دارند. یکی از رقابای بزرگشون که زیر چتر حمایت ایالات متحده آمریکا به سر میبره ژاپن است که قدرت عظیم اقتصادی است، طبعا با چین ارتباطات شدید اقتصادی داره ولی در واقع زیر نظر و زیر نظارت چین نیست. کره جنوبی هم در همین وضعیته. حتی ویتنام هم که حزب کمونیست بر اون حکومت میکنه به شدت با چین اختلاف به نظر داره و بیشتر به ایالات متحده آمریکا پناه میبره برای اینکه خودش رو در برابر چین محافظت بکنه. در نتیجه میشه گفت که این یک قرارداد عظیمی هست. چینی ها از این قرارداد هم استفاده میکنن، ولی من شخصا تصور نمیکنم که چین بتونه یک تسلط خیلی مطلق داشته باشه بر این اتحادیه، و مجبوره که در چارچوب این اتحادیه تعادل هایی رو که هستن به رسمیت بشناسه و رعایت بکنه.
از این توافق تجارت آزاد جهان که با محوریت چین الان انجام شده اگه بگذریم، برسیم به این سند نهایی 25 ساله همکاری ایران و چین که امروز من دیدم یک مقام وزارت امور خارجه ایران، غلامرضا انصاری، در توضیحاتی که نسبت به این نکته داد میگه که اون سندی که در رسانه ها منتشر شده سند موضوع مذاکره ایران و چین نیست و سند موضوع مذاکره خیلی متفاوته، که همکاری های اون سند اقتصادی بوده اما سند نهایی در بخشای مختلف قضایی و مجلس و غیره هم حتی ورود کرده. من سوال کلی که از حضورتون دارم اینه که با توجه به موقعیت برتری چین نسبت به ایران، فکر میکنید وضعیت ایران در قبال این قرارداد چگونه خواهد بود؟
جمهوری اسلامی به دلیل وضعیتی که در جهان داره و به خصوص تنش‌هایی که در روابطش با غربی‌ها و ایالات متحده آمریکا داره، به دنبال متحد می‌گرده که این متحد در درجه اول یکی چینه و یکی روسیه. بنابراین جمهوری اسلامی خیلی خیلی مایله بر اینکه یک چنین روابط ممتازی با جمهوری خلق چین برقرار بکنه و چینی ها طبعا سعی میکنن که از ایران استفاده بکنن در راه هدفهای خودشون. منتها این نکته رو حضورتون عرض کنم که آن چیزی که تا به حال ما در دست دادیم یک قرارداد نیست، یک نوشته‌ای هست مقدماتی برای امضای یک قرارداد آتی که این نوشته رو عمدتاً وزارت خارجه جمهوری اسلامی تهیه کرده و در سفر اخیر آقای ظریف به پکن چینی‌ها خیلی محتاطانه رفتار کردند در مورد صحبت‌های آقای ظریف درباره این مسئله و حتی تأکیدشون بر این بود که ایران باید در منطقه روابط خیلی عادی برقرار بکنه و مسالمت‌آمیز داشته باشه با بقیه کشورهای منطقه خلیج فارس به خصوص که مورد علاقه چینی‌ها هست. این نکته رو بگم که البته همونطور که عرض کردم چین مسلماً میخواد از جمهوری اسلامی در راه هدفهای خودش استفاده بکنه، منتها چینی ها اولا روابط بسیار بسیار گسترده بازرگانی با ایالات متحده آمریکا دارند، بنابراین در هر نوع رابطهشون با ایران مستلزم این هست که ایالات متحده آمریکا نسبت به این رابطه نگرانی احساس نکنه و به علاوه در منطقه خاورمیانه و به خصوص در منطقه خلیج فارس شریک اول اقتصادی چینی ها عربستان سعودیه، شریک دومشون امارات متحده عربی، ایران در مقام سوم قرار میگیره و بالاخره مسئله دیگه اینه که چینی ها در روابط با ایران به شدت مایلند که مواظب باشند به اینکه به روابطشون با اسرائیل که براشون خیلی خیلی اهمیت داره و همینطور با عربستان سعودی لطمه ای وارد نشن. بنابراین باید خیلی خیلی این روابط ایران و چین رو در ابعاد گوناگونش در نظر گرفت و به اون اقراق‌گویی هایی که وزارت خارجه ایران در مورد آینده این قرارداد میکنه تا اندازه‌ای با نظر شک و تردید نگریست.
گفتگوی بود با فریدون خاوند. اما روسیه از آغاز گشت زنی صلح‌بانانش در قره‌باغ خبر داد. این در حالی است که عملیات حفاظت صلح در منطقه همچنان مورد اختلاف روسیه و ترکیه است. در ایران تحولات دو ماه گذشته پیرامون قره‌باغ و توافق صلح میان ارمنستان و آذربایجان باعث ارزیابی‌های متضاد شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه اعلام کرد توافق صلح با آذربایجان و ارمنستان باعث توقف کامل درگیری‌ها در قره‌باغ شده. بنا به بیانیه کرملین، شنبه تماس‌های تلفنی جداگانه ولادیمیر پوتین با الهام علیوف و نیکول پاشینیان جنبه‌های عملی اجرای توافق صلح مورد بررسی قرار گرفت. این توافق سه جانبه بامداد سه‌شنبه به جنگ 44 روزه که 27 سپتامبر 6 مهر ماه آغاز شده بود پایان داد. در جریان این جنگ، آذربایجان 3 منطقه از 7 منطقه که 30 سال پیش تحت تصرف ارمنستان در آمده بود، همراه به بخش‌های از قره‌باغ را بازپس گرفت و ایروان موظف است به مرور 4 منطقه دیگر و یک شنبه به عنوان گام نخست شهرستان کلبجار را به آذربایجان پس دهد. در این حال واگذاری کلبجار 10 روز به تعویق افتاد. به گزارش رویترز، ساکنان ارمنی قبل از خروج از این منطقه خانه های خود را آتش می زنند. وضعیت قره‌باغ که پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرده بود اما از دید جامعه جهانی جزء از خاک آذربایجان است مشخص نشده و فعلا این منطقه همراه با دلانی که آن را به ارمنستان متصل می کند تحت نظارت نیروهای حافظ صلح خواهد بود. روسیه اصرار دارد صرفا نظامیان این کشور نیروهای صلح‌بان در قره‌باغ هستند. یک شنبه پلیس نظامی این کشور گشت‌زنی در منطقه را آغاز کرد. اما ترکیه میگوید نظامیان این کشور همراه با نیروهای روسیه در عملیات صلح‌آمیزی مشارکت خواهند داشت. جمعه و شنبه طی دیدار هیئت نظامی روسیه از آنکارا، رایزنی‌ها درباره ایجاد مرکز نظارت بر آتش‌بس برگزار شد و قرار است ادامه یابد. شنبه روزنامه کیهان طی تحلیل با اشاره به تأثیر ترتیبات جدید امنیتی و تغییرات ژئوپلیتیک بر امنیت و منافع ایران، خواستار مشارکت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در پاسداری مناطق هم مرز و ادامه مذاکرات با روسیه، آذربایجان و ارمنستان برای رفع نگرانی‌های امنیتی اقتصادی ایران شد. روز قبل خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در یادداشتی از رفتار روسیه و ترکیه به شدت انتقاد کرد و تسلط آذربایجان بر نوار مرزی قره‌باغ را تحول شوم برای ایران خواند. اما عباس عراقچی که پیشتر به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور ایران در امور قره‌باغ طرح تهران را به همسایگانش ارائه کرده بود، شنبه نگرانی‌ها نسبت به پیامدهای منفی توافق اخیر قره‌باغ برای ایران را بی اساس خواند. الکس تاریکوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است این توافق برنده ندارد.
این توافق راه حل موقت است. بررسی مسائل اصلی به آینده موکول شده و برای هر طرف و بازیکن این بحران نکات مثبت و منفی وجود دارد. روسیه حضور نظامی خود را در منطقه تقویت کرده، اما برای همپیمانانش ثابت شده که نباید به حمایت نظامی روسیه امید داشته باشند و به سلاح روسیه اکتفا کنند. ترکیه به عنوان بازیکن اصلی وارد قفقاز جنوبی شد، اما موقعیتش محکم نیست. مناطق مرزی ایران از گلوله باران امنند، اما با گسترش نفوذ نظامی روسیه و ترکیه، نگرانی‌های امنیتی برای این کشور بسیار جدی است و برای دو طرف درگیر نیز وضعیت سیاه و سفید نیست. آذربایجان نتوانست به قره‌باغ دست یابد. ارمنستان بازنده است، اما دست کم بخش‌هایی از قره‌باغ را حفظ کرد. اما اگر طرفین نتوانند در مذاکره به راه حل پایدار دست یابند، مطمئناً دوباره به اسلحه متوسل خواهند شد.
توافق صلح قره‌باغ اعتراض‌های گسترده در ایروان را به دنبال داشته و احزاب مخالف نخست وزیر ارمنستان را به خیانت متهم کردند. شنبه سازمان امنیت ملی ارمنستان اعلام کرد طرح ترور نیکول پاشینیان کشف و خونسا شد. پاشینیان پیشتر گفته بود که آگاه است با امضای توافق صلح با آذربایجان زندگی خود را به خطر انداخته، اما به گفته وی جان هزاران سرباز اهمیت بیشتری دارد. ارمنستان اعلام کرد بیش از 2000 نفر در درگیری‌های اخیر کشته شدند. در حالی که آذربایجان تا کنون تلفات خود را اعلام نکرده، رئیس جمهور روسیه جمعه گفت در این جنگ بیش از 4000 نفر کشته، 8000 تن زخمی و 10000 نفر آواره شدند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
به دنبال توافق صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای پایان دادن به جنگ در منطقه قره‌باغ، هزاران نفر طی روزهای اخیر در ارمنستان تظاهرات کرده و ضمن خائن نامیدن نیکول پاشینیان نخست وزیر خواستار استعفای او شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با تورج عطابکی تحلیلگر سیاسی ساکن هلند داشتم، ابتدا از وضعیت آتش بس بین دو کشور پرسیدم. تورج عطابکی،
در حاشیه مشکلاتی که برای جابجایی پیش اومده، ما امروز خبری داشتیم از سوی جمهوری آذربایجان و دال بر این که یک تمدیدی رو برای خروج نیروهای ارمنی از کلبجار داریم. قرار بودش که فردا تمامی این نیروها کلبجار رو ترک کنن، ولی 10 روز به خروج این نیروها اضافه شد و 25 ماه نوامبر سال جاری میلادی. اما در مورد آتش بس اشاره کنم که زمزمه‌هایی به گوش خورد در چند روز گذشته که بسیاری از دولت مردان ارمنستان نگران و ناخرسند بودند برای این اتفاقی که این چند روز گذشته افتاد و تفاهم‌نامه صلح بین ارمنستان و آذربایجان امضا شد و مخالفت خودشون رو با آقای پاشینیان اعلام کردند، حتی قصد ترور ایشون رو داشتند. به همین خاطر واکنش دولت آذربایجان این بودش که ما به هیچ رو قبول نمی‌کنیم که این آتش بس شکسته بشه، و شکستن آتش بس و به دیده نگرفتن تفاهم به معنای آغاز جنگ تازه‌ای خواهد بود و ما در این زمینه دولت روسیه و صلح‌بانان روس رو در حقیقت در اینجا مسئول می‌دونیم که بلافاصله واکنش دولت روسیه این بودش که اون تفاهم نامه به قوت خودش باقیه و ما اجازه نمی‌دیم که از سوی هیچ کسی این آتش بس شکسته بشه.
با توجه به گزارشایی که از دو طرف میرسه و حاکی از اعمال یک سری اقداماتی مثل آتش زدنها از طرف هم نیروهای جمهوری آذربایجان و هم از طرف ارمنی‌هایی که دارن خانه و کاشانه خودشون رو ترک میکنن به گوشمون میرسه، فکر میکنید چشمانداز آتش بس رو در آینده چطور میشه ارزیابی کرد؟
ما هنوز گزارش دقیقی درباره آتش زدن اماکن مذهبی، چه ارمنی چه مسلمان، مسجد یا کلیسا در دست نداریم، اما تا اونجایی که شواهد حاکیه و گزارشات صلح‌بانان روس رو داریم، اونم نه گزارشات هوایی بلکه گزارشاتی از سطح زمین که این فیلم‌ها شده رسانه‌های مجازی در خیریت پخش کردن، همه حاکی از اینه که ارامنه‌ای که به ویژه کلبجر رو در آن ترک میکنن خونه هاشون رو آتش میزنن. خودشون هم در حقیقت پنهان نمیکنن این کار رو و میگن که خانه این که برای ما نشه نباشه و قرار نیست برای کسی دیگه باشه. اما آنچه که به جد نگران کننده است در حاشیه این آتش زدن ها، آتش زدن مزارع و جنگل های پراکنده ای که اینجا وجود داره، و این واقعا یه تهدیدیه برای میراث طبیعی این منطقه. و به هر صورت سپاهیان صلح‌بان روس گفتن که ما جلوی این آتش زدن ها رو خواهیم گرفت. تا چه اندازه ای موفق بشن نمیدونیم، اما از سوی دیگه میدونیم که بسیاری از رهبران مذهبی ارامنه گفتن که برخی از الواح موجود در کلیساهایی که در این منطقه پراکنده است ما با خودمون به ارمنستان میبریم، چون نگران هستیم که سرنوشت اینها چه خواهد شد.
با این وضعیتی که در ارمنستان الان شاهدش هستیم، نارضایتی که وجود داره، فکر میکنید کلن متارکه جنگ بین دو کشور پایا باشه، بتونن واقعا سالیانی جنگ نداشته باشن، یا این یک نوع آتش زیر خاکستر خواهد بود؟
این تفاهمی که امضا شده و پایان جنگ، برد برد نبوده، برد باخت بوده. ارمنستان برای بیش از 25 سال این سرزمین‌های محیط بر قره‌باغ رو در اشغال خودش داشته، قره‌باغ هم از این دست، و حالا بر اساس این تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده ملزمه که این سرزمین‌ها رو ترک کنه. مخالفانی به جد در خود ارمنستان هستند که مخالف این تفاهم‌نامه هستند و از این دست. بنابراین اون اساره یا جوهره عدم تفاهم همچنان اونجا وجود داره که قبول نمی کنن. بخشی از مردم ارمنستان این تفاهم نامه رو قبول نمی کنن. حالا پاسخ این ابهامی که وجود داره بر سرنوشت این آتش بس اینجاست، چگونه دولت مردان ارمنستان متقاعد می کنن این مردم رو که در چارچوب جمهوری ارمنستان دولتی باید وجود داشته باشه که از تعرض خارج باشه، و همینطور سرنوشت قره‌باغی که ارامنه اونجا زندگی دارن می کنن بگون نی باشه که رفاه و امنیت اینها تامین بشه. این نیازمند ساختن یک گفتمان دیرپای فرهنگی سیاسیه که به داوری من زمان میبره. نباید انتظار داشته باشیم در چند ماه و حتی چند سال آینده این نقار به این شکلش پایان بگیره. مطمئنن ریشه هاش اونجا خواهد بود، ولی به هر صورت این اهل سیاست و فرهنگ هستن که میتونن با گام هایی که برمیدارن از دامنه این تخاصم و نقار به نوعی کم کنند.
گفتگوی بود با تورج اتابکی. با سپاس از اینکه شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید، در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه‌ای در بزرگداشت اعتراض‌های آبان سال گذشته توجه فرمایید، حاصل تلاش همکارم فرشته قاضی.
بنزین الان دیگه آزادش 3 تومن شد.
در اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بهشونم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه ریزی کنید، منتها قیمت همه چی تو سران سه قوه تصفیه شده.
واسه تظاهر کننده هایی که سر کوچمونن، چون قراره پاسوب بمونن سر کوچه، ببریم بهشون بودیم بخورن گوش. که گشنه نمونن.
شیرازه دکه پلیس راهور، دو تا از ماشین پلیس آتیش زدن.
این بسیجی ها رو میبینیم با تیر دارن مردم رو میزنن، اصلا هم براشون مهم نیست. ببینیم
همه بدونن، هم دوستان ما هم دشمنان ما، در عرصه جنگ امنیتی دشمن عقب زد. همین کارهای این چند روز اینا کارهای امنیتی بود.
با گذشت یک سال از اعتراضات آبان 1398 در ایران، مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از ارائه آمار رسمی و دقیق تعداد کشته شدگان این اعتراضات همچنان سر باز زدند و مسئولیت مرگ کشته شدگان را بر عهده نگرفتند. خانواده های کشته شدگان آبان در مصاحبه با رادیو فردا میگویند که نه تنها شکایت های آنها برای معرفی قاتلان فرزندانشان بی‌نتیجه مانده، که خانواده ها تحت فشار قرار گرفتند تا سکوت کنند و از پیگیری پرونده های شکایت خود منصرف شوند. به گفته این خانواده ها، شکایت ها یا بی نتیجه مانده و از آنها خواسته شده با دریافت دیه پرونده را مختومه کنند و یا تحت فشار قرار گرفتند تا جانباخته خود را شهید اعلام کنند و مسئولیت قتل آنها را برگردن معترضان بیاندازند. در آستانه سالگرد اعتراضات آبان، برخی خانواده های جانباختگان هم تحت فشار قرار گرفتند تا از برگزاری مراسم سالگرد پرهیز کنند. اعتراضات آبان سال گذشته که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراضات اما با سرکوب شدید مواجه شد، به طوری که صدها نفر کشته شدند. وزیر کشور ایران گفته است که بین 200 تا 225 نفر در این اعتراضات کشته شدند، اما سازمان عفو بین الملل با اعلام مشخصات حداقل 304 نفر از کشته شدگان تأکید کرده است که شمار کشته شدگان ممکن است بسیار بیشتر از این عدد باشد. خبرگزاری رویترز اما ضمن اعلام کشته شدن حداقل 1500 نفر در اعتراضات آبان 98، از قول سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان خامنه ای و یک مقام چهارم نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های ارشد کشور گفته است هر کاری لازم است برای متوقف کردن اعتراضات انجام دهند. آرشام ابراهیمی، جوان 21 ساله اصفهانی که روز شنبه 25 آبان بر اثر اصابت گلوله جان باخت و پیکرش شبانه به خاک سپرده شد، یکی از کشته شدگان آبان است. بهزاد ابراهیمی، عموی او، در مصاحبه با رادیو فردا میپرسد ما شکایت داروغه را به داروغه بکنیم؟
پاسخی که داده نشد فقط از طرفه دولت هیئت اومدن اصخایی که برادرم اون را اصلا نپذیرفت به حضور خودشو. شکایتم که اصلا در این مورد فکر نمی کنم معنا داشته باشه، چون کسی اصلا چنین شکایتی رو گوش نمیده. خودشون که اینا میدونن عامر و مباشر این فضای طرح به هر حال چی هستن، خودشون بلدن. این نمیاد که خودشونو ماچه میکنن که شکایت داروغه رو به داروغه بکنیم. یه چیزی مبنای حقوقی نداره در کشور ما.
عموی آرشام ابراهیمی از حضور برادرش در آگاهی اصفهان برای تحویل گرفتن وسایل آرشام میگوید.
افسری چون نشسته بوده که گفته فرض کن من کشتم، میخوای چیکارش کار کنی؟ این وقتی چنین ادبیاتی رو به کار میبرن به نظر من اصلا بیمعنی و بیمعنی است. ما بگویم شکایت کنیم فایده نداره، نتیجه نداره.
بر سنگ قبر آرشام ابراهیمی عنوان شهید حک شده است.
و اینو خودشو یه درو اومدن گفتن شهید، یه درو گفتن نمیدونم دیه پرداخت کنن، که از ظاهرن زنگ زده بودن به اخویه ماوا گفته بودن شماره کارت بده، میخواسته بودن دیه پرداخت کنن، که برادره ما گفته بود دو برابرش من میدم قاتلش رو معرفی کنید. گفتن یکی دیه شهید و یه دیه نمیدونم اینا مامور دم در بهش دارن ببینن چی میره تو جهنم چی میره تو بهش. این واقعا سخت است این پذیرفتن این حرکات، ولی ما سنگ قبرش نوشتیم شهید.
بهزاد ابراهیمی میپرسد ما برای این مملکت چه باید میکردیم که این طور پاسخ دادند؟
خانواده برادر من که متاسفانه دیگه آشیم نشون اصلا پاشیده دیگه داغونن دیگه، چیزی ندارن که، همه چیز مشکلات روی روانی پیدا کردن، پدرش هم مادرش هم خواهرش به هر حال خیلی وضعیت اسفباری پیدا کردن و نمیتونن هنوز باور کنن که بیگناه بچه کشته شد. باورمون نمیشد که ما چه این همه برای این مملکت از زحمت کشیده بودیم، برای این نظام هزینه داده بودیم. این همه پدر من و عملیات خورم شهر جنگیده بود، من خودم سن 15 سالگی جبهه رفتم، برادرم همینطور 17 سالش بود که اصلا به اسارت در اومد و 8 سال اسارت کشید، جانباز بود، من خودم جانباز، برادران همسر من هم جانباز و شهید شدن. و ما دیگه من نمیدونم چیکار باید برای مملکت ما میکردیم که اینطوری